بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. عرض شد برای اینکه انسان حال توبه و مناجات پیدا بکنه، توجه به یک مطالبی برایش مفیده تا زمینه دریافت رحمت‌های الهی را پیدا کنه. از اینکه این حال برایش پیدا شد، حالی که ناشی از خوف ضررها از یک طرف، امید به رحمت الهی از طرف دیگه، باید شروع کنه به زبان استرهام با خدا سخن گفتن، که یک زبان خاصی است، زبانی که در همه دعاها و مناجاتها ملاحظه میشه. روح این زبان این است که انسان نیاز شدید خودش، فقر ذاتی خودش، عجز و ناتوانیش در مقابل خدای متعال درک کنه، چون این فقر است که رحمت را جذب میکنه. جایی که انانیت باشد و احساس بی‌نیازی و اینها، رحمت را جذب نمی کنه. مثل معروفی است که زمینی که پست باشه آب را جذب می کنه، زمینی مرتفع باشه که انه در مقابل جوی آب داره انانیت به خرج میده، میگه من احتیاجی به تو ندارم. و از یک طرف اعتماد بر رحمت بی نهایت الهی که هیچ چیز جلو اون را نمی گیره. اگر این حال در آدم پیدا بشه، اون وقت میتونه از شیوه های مختلفی برای استرهام استفاده کنه. یکی دو بار اشاره کردیم، شایدم بیشتر، که ما همونطور که ذات خدا را درست نمی‌شناسیم، صفات خدا را و در نتیجه رابطه خودمون را با خدا هم حقیقتش را نمی‌تونیم درست درک کنیم. مفاهیمی که در این ارتباطات به کار می روی گفته میشه یا خودمون به کار می‌بریم، اینا مفاهیمی است که در رابطه با انسان‌ها معمولا مطرح میشه. بعد نوعی تجرید میکنیم، نقطه های ضعفش رو حس میکنیم، به خدا نسبت میدیم. مثلا میگیم آدم وقتی معصیت خدا میکنه، خدا برش غضب میکنه. این تعبیر غضب کردن خدا این تعبیری است که متناسب با صفات واقعی الهی نیست. یا خدا بر سر رحم میاد. این تعبیران متناسب با ارتباط انسان ها با هم دیگه هست، ولی به هر حال ما چاره ای نداریم در مقام سخن گفتن با خدا از همین مفاهیم استفاده کنیم. یه روایتی از امام باقر صلوات الله علیه هست که هر چی شما در رابطه با خدا تصور کنید این ساخته وهم شماست، فوق مخلوق لکم مردود الیکم. این شبیه این است که مورچه هم خیال میکنه که خدا دوتا نیش داره، چون کمال خودشو در این میبینه. برای خدا هم یعنی چیزی تصور میکنه. ما آدمیزاد ها هم یه چیزهایی رو برای خودمون کمال میبینیم که نداشته باشیم، نقصه. این مفهوم در مورد خدا هم به کار میبریم، منتها میگیم نه مثل ما. خدا هم علم دارد اما نه مثل علم ما، قدرت دارد اما نه مثل قدرت ما. این سایست در روایات آمده، من خلاصه شوهرزم. رحمت و غضب هم که به خدا نسبت میدیم، ما اول یک رابطه ای را ببین خودمون با انسان‌های دیگه تصور میکنیم. تصور میکنیم یک کسی که فرض فرمایید دفعتن تو خیابون تصادف کرده، افتاده، از هوش رفته، خون داره از بدنش میاد، مشرف به مرگی. احتمال میدیم که ما این را برسونیم بیمارستان، خوب بشیم، معالجه بشیم. دلمون میسوز. رحم یعنی همین حالت دلسوزی. ولی خدا که دل سوختن نداره. ولی به هر حال ما وقتی میخوام رابطه اونو با خدا بگیم چاره نداریم، از همین مفهوم برد استفاده. یا از اون طرف اگر ما نسبت به کسی سالها خدمت کردیم، احسان کردیم و او به جای همه اینها هرچی از دستش بر اومده برای ما دشمنی کنیم، مقاتبون طرف پیشه غضب میده. در مقابل خدا هم میگیم خدا این همه به ما نعمت داده، اگه در مقابلش مخالفت کنیم خدا غضب میکنه. این تعبیرات در قرآن هم آمده، غضب الله علیه. فلما آسفونا انتقمنا منهم. این تعبیرات به خاطر این که با ما حرف زدن و فهموندن مطلب جز این راهی نداره. اون حقیقت ارتباطی که هست قابل فهم برای ما نیست، مگر یک کسی در مراتب کمال به جاهایی برسه، خدا پرده های از جلوی چشمش برداره، حقایقی را بهش ارائه بده، به مقامات شریح مقامات انبیا و اولیا برسه، اون وقت یه شمه ای از حقایق را درک کنه که چجوری. ولی تا آدم اون حقایق را مشاهده نکرده چاره ای نداره، باید با همین مفاهیم ارتباط برقرار. خب حالا وقتی میخوام با خدا ارتباط برقرار کنیم چه چیزایی بگیم به خدا؟ بنا شد به زبانی صحبت کنیم که خدا را بر سر رحمت بیاریم، به تعبیر خودمون. یا به واقعیتش بخوایم بگیم، کاری کنیم که استعداد دریافت رحمت خدا را ما پیدا. خب اگر ما بخوایم یه انسانی را بر سر رحم و شفقت بیاریم چیکار میکنیم؟ اول اون حالت بیچارگی و درماندگی را باید مجسم کنیم. گفتیم این آدمیزاد طبعش اینجوریست، وقتی میبینه یک کسی یه حالت ذاتی درماندگی داره دلش میسوزه. پس ذکر درماندگی ها و ضعف ها و زیان ها و شکستگی ها، اینا باعث میشه که مخاطب ما بر سر رحم میاد. این یک شیوه است برای طلب رحمت خدا، یا بفرمایید یکی از شیوه های لغت استرحام، زبان استرحام. خب وقتی گفتیم که ما این مشکلات رو داریم، درمانده این بیچاره این وامونده این داریم میسوزیم. خب اگر مخاطب ما و هم مثل ما باشید، کاری از دستش بر نیاد، فایده ای نداره. باید ذکر بکنیم که ما بیچاره ایم اما تو توانایی. ما خودمون دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، عمرمون رو برباد دادیم. حالا عمر که میگم یک لحظه باشه یا یک عمر 70-80 ساله 100 ساله باشی، حالا کسی جوانی هم که در اوائل تکلیفش هست چند روزم گذشته باشه، یه لغزش کوچکی هم کرده، داخل همون عمری رو که ازش گذشته از دست داده دیگه، چه میدونه چقدر عمر داره دیگه، ولو یک ساعت از تکلیفش گذشته باشه. اون چیزی که داشت و خدا بهش داده بود اون از سوخت دیگه بر نمیگرده. زیانی هم که از ناحیه لغزش ها خطاها بر خودش وارد کرد خودش نمیتونه جبران کنه، اون دیگه در اون زمان بود و گذشت. اگه حالا کار خوبی بکنه برای حالاش کرده، دیروز که گذشت دیگه. تنها کسی که میتونه برای گذشتش هم جبران کنه فقط خداست. اینه که بعد از این که توجه میکنه به گناهان خودشو، یاد میاره و اعتراف میکنه ضعف خودشو، ناتوانی خودشو، عجز خودشو، بیچارگی خودشو، ذلت خودشو، هرچه اینا بیشتر باشه، بیشتر توجه کنه، استعداد درک رحمت بیشتر میشه. از یک طرف باید این ضعف‌های خودش رو یادآوری کنه، از یک طرف رحمت خدا رو که تویی که میتوانی جبران این کار رو، از هیچ که دیگه داری. خب مطلب دومی که مورد یادآوری قرار میگیره، گفته میشه در گفتگو بین خدا و بنده در راز و نیاز مطرح میشه، اینه که تو میتوانی اینا رو جبران کنی. خب حالا آیا میخواد خدا این کار رو بکنه یا نه؟ هر که هر کاری میتونه که نمی کنه. بعد باید یه چیزی را بیان بکنه که دلیل این باشه که خدا این کار رو میکنه. بعد بعضی از صفات الهی را یادآوری کنه که مقتضای اون صفات اینه که ببخشید. اگه در این حال توجه پیدا کنه به قهاریت، به جباریت، به اسماء جلال الهی، این متناسب با این حال نیست. این اون حال تذلل و حال مناجات را تقویت نمی کنیم. گفتیم از یک طرف باید خوف از زیانهای و خسارتهای خودش باشه، از یک طرف امید به این که خدا جبران کنیم. اگر فقط به صفات قهاریت خدا و اینا توجه بکنه اون امید رشد نمی کنه. پس باید صفات این را که متناسب با رحمت و مغفرت و آمرزش و اینها هست اونها رو بیاد بیاری. بگه خدایا تو غفوری، تو رحیمی، تو عفوی، تو کریمی. این صفات خدا رو باید ذکر کنه که چون در مطلب دوم فقط امکان جبرانش بود، گفت تو میتونی اما آیا میکنی یا نه؟ بله، تو رحیمی، تو غفوری، تو میکنی. این مطلب سومی است که در مقام مناجات باید توجه بشه. خب در اینجا شیوه های مختلفی هست، نوع بیان های مختلفی هست که همه اینا در دعاها و مناجات ها به صورت‌های مختلف به کار گرفته شده. اگر دعاهای بزرگ، مناجات های بزرگ را مطالعه کنید، روح همه عبارت ها و دعاها اینا به همین چند چیز برمی‌گرده. مثلا میگه خدایا من تنها کسی نیستم که گناه کرده و تو بخشیدی، تو دفعه اولت نیست که کسی را می‌آمرزی، خودت گفتی و کسانی گناه کردن توبه کردن و توبهشون رو پذیرفتی. خب منم اومدم تو باز این یک زبان دیگریست برای اینکه رحمت خدا رو به جوش بیاری. بالاترش به شیوه دیگه، خدای تو خودت گفتی بیا توبه کن تا بیامرزه، دعا کن تا مستجاب کنه. خب میشه خودت دعوت بکنی کسی را بیام من پذیرایی کنم و پذیرایی نکنی؟ آیا از صفات تو اینجوری هست که کسی را دعوت کنیم بیایی بهتون بدم اما وقتی اومدم بگید برید گم شید؟ ما هاکز از زن نبکی، گمان ما این نیست که تو کسی را دعوت بکنی اما وقتی اومد ردش کنی. مخصوصا که دعوت هایی که تو کردی دعوت های خیلی عمیق و مؤکد و پر جاذبه هست. مطالبی که درباره دعوت مردم به توبه شده چه در آیات کریمه قرآن چه در روایات در احادیث قدسیه بسیار عجیبی. پشیمان نشید، گناهکاران از رحمت خدا ناامید نشید، خدا همه گناه را می آورزه. تعبیرات قرآن لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. در روایات و احادیث قدسی و اینا هم که الی ماشاءالله مطالبی هست که خیلی جای تأمل و دقت داریم. در بعضی از احادیث قدسی وارد شده که خدای متعال به یکی از انبیای بنی اسرائیل فرمود که به مردم بگو من چقدر انتظار برگشتن شما را بکشم و شما نیایید، چقدر انتظار. خدا به این زبان بنده های گناهکارش رو دعوت میکنه که من منتظرم بیایید، دعوتتون میکنم، فرشتگان هر شب شما را میخوانند، بیایید، چقدر انتظار بکشن و باز هم نیایید. در یه حدیث قدسی دیگری داریم، اگر مردم میدونستند که چقدر من خوشحال میشم میشدم از توبه کردنشون، از شوق جان می دادن. نمی دونن من چقدر خوشحال می شود. در احادیث قدسی هست که خدای متعال این خوشحال شدن خودش را، البته همه رو با همون تفسیری که عرض کردن در نظر می گیرید، خودش را این مثالی زد که می دونید من چقدر خوشحال می شود اگه توبه کنید. تصور کنید یک مسافری که در بیابانی زاد و توشهی داره، راهلهی داره، زاد و توشهی رو به سفری رفته. در بین راه پیاده شده، کاری داشته یا استراحتی بکنید، چورتش میبره مثلا، وقتی بیدار میشه میبینه که راهلش رفته، شطوری بفرمایید وسیله دیگری بوده که او را میبرده رفته، هرچی تلاش میکنه میگرده این طرف اون طرف، هیچ اثری ازش پیدا نمیکنه، اونقدر میگرده این طرف اون طرف که راهلش رو پیدا کنه، زاد و توشش هم برای این شطور بوده، اونقدر میگرده و ناامید میشه که دیگه تن به مرگ میده، دیگه نه طاقت راه رفتن داشته و نه امید پیدا کردن راهلش، راه هم نمیدونه کجاست، وسط بیابانی گیر کرده، راهلش هم رفته، زاد و توشهی هم نداره، گرسنه هم هست، توان حرکت هم دیگه نداره. در این حال از شدت ناامیدی دراز میکشه رو زمین، میخواد حالت مرگ، خیال میکنه داره میمیره، دستشو میگذاره زیر سرش، آماده مردن میشه. خوب این حالو تصور کنید، مسافری که با هزار امید میخواسته به منزل برسه، حالا راهله و زاد و دوشمش هم گم کرده، توان حرکت هم نداره، مشروط به مرگ. یهو چش باز میکنه میبینه شطور جلوش وایساده با زاد و دوشش، چقدر خوشحال میشه. خدا در حدیث قدسی میفرماید که من از توبه بنده هم از خوشحالی چنین شخصی بیشتر خوشحال میشه.